بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل مدعای مرحوم امام به عنوان آخرین مطلب که در این بحث بررسی میکنیم خدمتتون عرض شد. ایشون اولا ادعا کرده بودند که در اوامر شرعیه چون متعلقات اوامر مرکبات اعتباریه هستند نوعا، بحث از این که آیا امر به طبیعت تعلق میگیرد و کلی طبیعی امکان وجود در خارج دارد یا نه اصلا اجنبی است از مورد کلام، و بلکه باید گفت اون چیزی که امر بهش تعلق میگیره عنوان است. حالا اهم از این که این عنوان کلی طبیعی باشد یا نباشد، یه عنوان انتزاعی باشد یا یک مرکب اعتباری باشد. اما اشکالی که این فرمایش دارد این است که درسته که در اوامر شرعیه در بسیاری از موارد اوامر تعلق گرفتند به مرکبات اعتباریه ای مثل نماز و حج، اما اون چیزی که در این مرکبات یک امر اعتباری است ترکیب اونهاست، وگرنه اجزاء این مرکبات همگی امور حقیقی‌اند و تحت مقوله. مثلا قیام، قعود، رکوع، سجود، قرائت، طواف، سعی، مبیت، وقوف، اینا اجزای تشکیل دهنده نماز و حجن دیگه. این امر اعتباری‌اند، همه اینها امور حقیقی‌اند تحت مقوله فعل، بعضی هاشون تحت مقوله وضعن، مثلا اینا همه امور خارجی تحت مقولن. ترکیبی که وجود دارد بین اینها بله ترکیب اعتباریه. اینگونه اعتبار شده است که نماز آن مرکبی باشد که اولش با تکبیرت الاحرامه، بعد قرائت در حال قیام، بعد رکوع، بعد سجود، الی آخر تا سلام. یه ترکیبی اعتبار شده و به این ترکیب اعتباری اسم گذاشته شده صلات. به همین ترتیب در مورد حج و طلب مرکب اعتباری هم به معنای طلب ایجاد اجزای آن با این ترتیب خاصه، برای اینکه امر به مرکب چیزی نیست به جز امر به اجزا. سابقا اینو به تفصیل صحبت کردیم که امر مرکب و امر به اجزا دو چیز نیستند، یک چیزه. همان امری که به مرکب تعلق میگیرد به اجزا تعلق میگیرد. چرا؟ چون اجزا وقتی میگیم اجزای لا به شرط در نظر نمیگیریم، اجزا به شرط هر جز به شرط باقی اجزاست، و هر جز به شرط باقی اجزا یعنی چی؟ یعنی مرکب. مرکب چیزی نیست به جز هر جز به شرط باقی اجزا. در نتیجه جا دارد که این سؤال مطرح بشه که آیا امر شارع به ایجاد مرکب اعتباری به معنای طلب طبیعت هر یک از اجزای این مرکب است، یا اینکه معنای طلب فردی از افراد طبیعت آن اجزا است؟ این سوال رو میشه مطرح کرد ولو در مرکب اعتبار. اما اون چیزی که در ادامه کلامشون فرمودند و گفتند که لحاظ طبیعت با لحاظ افراد آن تباین دارد، این فرمایش کاملا صحیح و متین. لحاظ طبیعت شیئون، لحاظ افراد طبیعت شیئون آخر. با لحاظ طبیعت لحاظ افراد نه تفصیلاً و نه اجمالاً صورت نمیگیرد. چون وقتی میگیم افراد یعنی چی؟ یعنی چیزی که درش ممیزه و مشخصه مدخلیت دارد. من وقتی که طبیعت را لحاظ میکنم اصلاً هیچ گونه ممیزه و مشخصه یا در نظر نگرفتم، پس لحاظ طبیعت به هیچ نحوی لحاظ افراد طبیعت نیست. و این فرمایش ایشون کاملا فرمایش درستی است. اگر اون حضراتی که بودن در درس یادشون باشه، در ابتدای بحث در مباحث وضع ما اونجا همین مطلب رو عرض کردیم و به همین خاطر گفتیم که وضع خاص موضوع له، ببخشید، وضع عام موضوع له خاص امکان پذیر نیست، برخلاف مشهور که قائل شدند گفتند وضع خاص موضوع له عام رو نوعا گفتند که ممکن نیست، اما وضع عام موضوع له خاص رو خیلی ها گفتند ممکنه. ما عرض کردیم نه، اینم ممکن نیست. اعتباری این چه؟ ما باید لحاظ بکنیم در وضع. اول لحاظ میکنیم بعد جعل میکنیم لفظی را در برابر معنا و این میشود اعتبار. مادامی که لحاظ صورت نگرفته چیو میخوای اعتبار کنی؟ اول باید چیزی را لحاظ کنی بعد اعتبار کنی. وضع عام موضوع لخاص به همین دلیل ما عرض کردیم که ممکن نیست. پس این فرمایش ایشون کاملا متین و درست. اما اون چیزی که از این حرف نتیجه گرفتن مبنی بر این که چیزی که آمر در هنگام امر آن را لحاظ می کند و با امر به آن بعث می کند چیزی به جز طبیعت نیست. طبیعت را لحاظ می کنه موقعی که می خواد امر کنه، امرم به همین طبیعت تعلق میگیره. تنها چیزی که امرش تعلق میگیره طبیعته. این حرف ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه سابقا هم این اشکال ما عرض کردیم بر مدعای مرحوم امام که اگر آن چیزی که دارای مصلحت است طبیعت باشد به ما هیهی لا غیر، پس چه وجهی دارد که بعث به طبیعت به وجود حال خارجی صورت بگیرد؟ خود ایشون تصریح کردند بعث به چیزی تعلق میگیرد که مصلحت در آن باشد. این کلام خودشون بود. بعث به چی تعلق گرفته؟ به طبیعت به وجود حال خارجی. طبیعت به وجود حال خارجی یعنی چی؟ یعنی حسه. طبیعت به وجود حل خارج، چون در خارج آن چیزی که وجود دارد حسه ای از طبیعت است. طبیعت به ماهیهیه در خارج نیست. اگر انسان در خارج هست در ضمن حسسشه، در ضمن زید و بکر و عمره، وگرنه در خارج ما انسان به ماهیهیه که نداریم. بنابراین نتیجه این می شود که امر تعلق می گیرد به حسه ای از طبیعت. در قضایای حقیقی این حسه لا معینه، یعنی احدهای لا معین. ها زمیر می خوره به حسه، حسس، یکی از افراد حسس به نحو لا معین. اما در قضایای حقیقی، در قضایای خارجی تعلق میگیره به حسه خاص. البته حسه خاص که میگیم نه خاص من جمیع الجهات، خاص نسبی. حداقلش این است که از حیث احوالی عام است. بنابراین در نهایت کلام میتوان این گونه گفت که امر تعلق میگیرد به حسه ای از حسس طبیعت، یا به نحو لا معین یا به نحو خاص نسبی. حالا اینو شما میخوای اسمشو بذار طبیعت به وجود حل خارجی، میخوای اسمشو بذار فرد، یا اسمشو بذار هر چی که دلت میخواد. اسم گذاری برای ما مهم نیست، مهم این است که دنبال چه معنایی هستیم. معنا اینه. حالا چجوری میشه روش اسم گذاشت؟ هر جوری خواستید اسم بذارید، مهم نیست. خب این تمام بحث در خصوص تعلق امر به تبایع. اما مبحث بعدی در خصوص نسخ است. صورت مسئله‌ای که در اینجا وجود دارد اینه: اگر وجوبی که مدلول یک دلیل است، مفاد یک دلیل است، آمد با دلیل دوم نسخ شد، آیا می توان حکم کرد به اینکه جواز باقی است، یا بالمعنى الاعم یا بالمعنى الاخص میشه چه این حکمی کرد یا نه؟ جوازی که نتیجه اصالت الاباحه است در مقام شک و نمیگیم ها، جوازی که نتیجه اباحه اصلیه است متوقف بر این است که جعل شرعی نباشد اونم نمیگیم. جوازی که در اینجا داریم میگیم جواز نتیجه جعل شرعی است. جوازی که حاصل از جعل شرعی است، حالا یا بالمعنى الاخص که خودش جعل شده، یا بالمعنى الاعم بگیم یک جعلی صورت گرفته اما مستلزم این است که جوازی باشد، مثلا وجوب، استحباب، کراهت، اباحه، اینا همشون مستلزم چی هست؟ جواز، جواز بالمعنى الاعم. فلذا وقتی دلیلی دلالت می کند بر وجوب، به جواز بالمعنى الاعم هم دلالت دارد. حالا وجوب آن نسخ شد، جواز بالمعنى الاعمش ماند یا نه؟ می تونیم بگیم این مونده یا نمی تونیم بگیم؟ قبل از این که وارد بحث بشیم، اول یک مقدمه ای خدمتتون عرض بکنیم در مورد حقیقت نسخ. اصلا نسخ یعنی چی؟ فرق نسخ، فرق دلیل ناسخ با دلیل معارض چیه؟ ما یک وقت دو تا دلیل رو میبینیم میگیم با هم معارضه، یک وقت دو تا دلیل رو میبینیم میگیم اولی منسوخه دومی ناسخه. عرض شود که حقیقت نسخ رفع نیست، بلکه دلیل ناسخ در واقع مبین است. یعنی دلیل ناسخ حاکم است بر دلیل منسوخ، فلذا فرق دارد با تعارض، تعارض نمی کنه بهش، باش ناظر به موضوعشه. یعنی چی حقیقتش رفع نیست؟ نسخ دو جور میشه در نظر گرفت. یک وقت ما میگیم یه حکمی از جانب شارع آمد، بعد دلیل ناسخ آمد اینو برداشت. یعنی چی؟ یعنی اگر دلیل ناسخ نبود، حکم اول که منسوخ شد مقتضی برای استمرار داشت، دلیل ناسخ آمد جلوشو گرفت، گفت مقتضی هنوز داره اما من مانع، دیگه از این به بعد استمرار ندارد. اما ظاهرا حقیقت نسخ اینگونه نیست، بلکه معنای نسخ این است دلیل ناسخ بیانگره نهایت عمد مقتضی است در دلیل منسوخ. یعنی چی؟ اگر مولا بیاد به عبد امر کند، بگه از امروز تا از این ساعت تا 48 ساعت تا دو روز بعد فلان کار را انجام بده، مقتضی برای وجوب آن عمل تا کی وجود داره در این دلیل؟ تا 48 ساعت. بعد از 48 ساعت اصلا مقتضی نداره. جعل مقتضی برای عمل در خود دلیل محدود صورت گرفته، 48 ساعت است. یک وقت مولا اینطوری حکم میکنه، یک وقت اینجوری نمیگه، نهایت عمد مقتضی را در این دلیل بیان نمیکنه. در دلیل اول میگه از الان فلان کار را انجام بده، بعد 48 ساعت دلیل دوم میاره، میگه دیگه وجوب نداره اون عمل بر تو. دیگه وجوب نداره یعنی چی؟ یعنی دیگه مقتضیش نیست. این این که از اول گفته باشد از الان تا 48 ساعت انجام بده. همان گونه که در اونجا میگیم که نهایت عمد مقتضی در خود دلیل ذکر شده، در نسخ هم میگیم نهایت عمد مقتضی رو چی بیان کرده؟ دلیل ناسخ بیان کرده. حالا دلیل ناسخ ممکن است مثبت حکم دیگری هم باشد ها، اون اب نداره. مثل اینکه مسلمون ها اول اسلام به سمت بیت المقدس نماز میخوندن، دلیل ناسخ آمد گفت از امروز به سمت کعبه. این یک دلالت مطابقی دارد. دلیل ناسخ دلالت مطابقیش چیست؟ اینکه به سمت کعبه نماز بخون. یه دلالت التزامی دارد. التزامیش چیه؟ اینکه نماز خواندن به سمت بیت المقدس که در دلیل سابق آمده بود عمد مقتضیش تمام، از الان به بعد دیگه مقتضی ندارد، مقتضیش تا اینجا بود. بنابراین دلیل ناسخ بیانگر بدا نیست، بیانگر اشتباه بودن دلیل منسوخ نیست، بیانگر خطای در دلیل سابق نیست، بیانگر این نیست که دلیل قبلی هنوز مقتضی دارد من مانع درست کردم. هیچ کدام این هنوز دلیل ناسخ ناظر است به مقدار مقتضی دلیل منسوخ، فلزا میشه چی؟ میشه حاکم. دلیل ناسخ میشود حاکم بر دلیل منسوخ، معارض با دلیل منسوخ نیست. خب این یک مقدمه در بیان نسخ، حقیقت نسخ. اما بله فسخ نداریم ما، توی اصطلاح فقهی فسخ نداریم، نسخ داریم. فسخ رو در معاملات به کار میبرن نه در احکام، در عقود میگن فسخ. عرض شود که بله واقعش این است که حقیقت فسخ هم به همون معناست، معنای این که کاشف از این است که مقتضی برای استمرار عقد بیش از این نبوده، تا اینجا بود، نه اینکه عقد اقتضا دارد استمرار پیدا بکنه این مانعش. عرض شود که در خصوص این مسئله در سه مقام باید بحث و پیگیری کرد. مقام اول بحث ثبوتی است. اصلاً ثبوتاً بقاء جواز بعد از نسخ ممکن است یا ممکن نیست؟ چون اگر به این نتیجه برسیم که ثبوتاً ممکن نیست، دیگه اصلا بحث از مقام اثبات بچی نداره. مرحوم آغازی ها می فرماید که بین رفع وجوب و رفع جواز، یعنی جواز بالمعنى العام، ملازمه ای نیست، یعنی می تواند وجوب رفع شود، که البته این رفع گفتیم تعبیر مسامحی است، در واقع همان نهایت عمده، حالا به همون تعبیری که ایشون گفته بیان میکنیم. میشه وجوب رفع شود اما جواز بالمعنى العام بماند. چرا؟ میگه درسته که وجوب یک امر بسیطه، اما دارای مراتبه، یعنی مشککه. همان گونه که وجود را میگن امر بسیط مشکک دارای مراتب، وجوب هم میگه امر بسیط مرکب نیست اما دارای مراتبه. یعنی ما نمیخوایم بگیم وجوب مرکب است از جواز، متضمن جواز است، تا بگیم حالا الزام رفت جواز ماند، اینو نمیخوایم بگیم. اما وجوب دارای مراتب است. یک مرتبه از وجوب اصل جواز عمله، مرتبه بالاتر و دوم آن رجحان فعلی عمل است، که این مرتبه بین وجوب و استحباب مشترک. مرتبه سوم آن الزام است. پس وجوب در واقع سه مرحله دارد: جواز، رجحان، الزام. در نتیجه اگر مرتبه سوم یعنی الزام برداشته شد با دلیل ناسخ، این منافاتی ندارد با بقای مرتبه اول و دوم. یعنی بگیم جواز و رجحان باقی است، و اگر مرتبه دوم آن برداشته شد یعنی رجحان، این منافاتی ندارد با بقاء مرتبه اول یعنی جواز. بنابراین ثبوتاً منعی وجود ندارد که مرتبه جواز و رجحان بعد از رفع وجوب باقی بماند. وقتی میگه مرتبه جواز و رجحان، یعنی نه تنها میتونیم بگیم جایز است، میتونیم حتی بگیم مستحب است، چون رجحانو داره. نه تنها جواز امکان بقا دارد، استحباب هم امکان بقا دارد. بعد تنزیل میکنه، میگه اگر ما یه سرخی شدیدی داشته باشیم، شدت این سرخی زایل بشه، شدتش کم بشه، میتونیم بگیم سرخی هنوز باقی است اما به مرتبه دیگری از خودش، به مرتبه دیگری از سرخی، دیگه به اون شدت نیست، ضعیف شده اما باقی است. در اینجا هم همینطور میتونیم بگیم، میتونیم بگیم که وجوب برداشته شد اما دلیل ناسخ مراتبی داشت، هنوز دلیل منسوخ، وجوبش رفت اما در مرتبه دیگر هنوز باقی است. مرتبه دیگر چیه؟ رجحان. پس امکان پذیر است بقای رجحان و جواز بعد از نسخ وجود، ثبوتاً مانعی برای بقا وجود ندارد. اما مرحوم امام چندین اشکال به فرمایش مرحوم آغازی ها گرفته و فرموده این درست نیست. بعد از نسخ جواز ثبوتاً امکان بقا ندارد، که حالا انشالله اگر عمری باشه جلسه بعد فرمایشات ایشون رو عرض میکنیم ببینیم آیا قابل التزام هست یا خیر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.